الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در مواردی بود که یختلف الحکم، در اون موارد اختلاف اقوال در مسئله مبحوث عنها، ولو علی بعض الاقوال. مورد اول عبارت بود از دخول در مقدمات غیر، مقدمات جزء مترتب. عرض کردیم بر مسلک مرحوم آقای خویی مجالی برای قاعده تجاوز نیست، از دو جهت: یکی این که مشکوک محلش قبل نیست، قبل از مقدمات نیست، و یکی این که غیر محلش بعد از مشکوک نیست. هر دو قیدی را که ایشان معتبر دانست منتفی است. در مقابل مرحوم شیخ اصفهانی که فرمود تجاوز از محل اعتباری ندارد، فرمود که اینجا قاعده تجاوز جاری می شود. مرحوم ناینی و آغازی ها هم که جزء مترتب را شرط می دانستن، از جهت این که جزء اون مقدمات جزء مترتب نیست، فرمودن مجالی برای قاعده تجاوز نیست. عرض کردیم چون از نظر عرفی صدق می کند تجاوز از محل، همون که مرحوم شیخ اصفهانی فرمود، ولو به بیان دیگری، به تقریب دیگری، حرف درستی هست. و عرض کردیم مؤید این مطلب هم روایت معتبره عبدالرحمن ابی عبدالله است که اذا شک فی الرکوع و قد احوا الی السجود. و عرض کردیم احوا الی السجود اطلاقش بعید نیست. احوا الی السجود شامل بشود کسی را که وصل الی السجود، یا اونی که هنوز در حال رفتن به سجود، رفت به سجدهش میگیرد. اونی که نزدیک به سجود دیگر رفت داره میرد را میگن رفت احوال سجود، این را هم شامل میشود. بله بله، این مرحوم اصفهانی هم اطلاق این روایت را قبول کرده و فرموده که اینم یکی از مصادیق قاعده تجاوز است. میماند، اینجا رسیده بودیم، میماند روایت دیگری که از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است در سجده. خب همونطور که مرحوم شیخ اصفهانی فرموده، همونطور که قبل از ایشان صاحب مدارک فرموده، ما اخذ میکنیم به روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله در سجده و میگیم در خصوص سجده قاعده تجاوز قبل از ورود در غیر مترتب مجال نداره. تخصیص میزنیم قبل از دخول در غیر مترتب مجال ندارد، که عبارت است از حالت نهوض. حالت نهوض دخول در غیر مترتب هنوز محقق دخول در مترتب محقق نشده، اینه که در روایت معتبره عبدالرحمن در این روایت که فرمود قبل ان یستوی نهزه قبل ان یستوی قائمن شک بکند، حضرت فرمود برگردد، میگیم این استثنای در قاعده تجاوز است. قاعده تجاوز در دخول در مقدمات جزء بعد غیر جاری میشود الا در باب سجده. و این که صاحب حدایق اشکال کرد بر صاحب مدارک که این شبیه جمع بین متناقضینه، جواب دادیم نه، در امور تعبدیه جمع به امور اعتباریه جمع بین متناقضین معنا نداره. و اضافه میکنیم امروز مبرر توجیه. خب شارع مقدس در مثل رکوع فرموده که اعتنا نکنه، هنوز نرسیده به سجده احوا الى سجود شکر، یا انشاءالله رکوع کردم. اینجا نفرموده برگرد، چون اگر میگو برگرد خب احتمال زیاده رکن بود دیگه. لعل اینجاها قاعده را جاری کرده و امر به رجوع نکرده. اما در سجده غالبا شک در یک سجده یه. در یک سجده شک می کند، اونجا فرموده که اگر در حال نهوض شک کرد قبلا یستویه، چون در یک سجده شک کرده، حالا برگردم یه سجده اضافه ضرری به نماز نمی زنم. لعل وجه این که امام علیه السلام تفصیل داده است بین رکوع و سجود، در سجود فرموده برگردد، در رکوع فرموده بر نگردد، بلا قدر کعته، لعل وجهش این بوده، لذا تفریق بین اینها خلاف اعتبار نیست. جمع بین متناقضین که اصلا نیست، اعتباریاته. اونجا اعتبار کرده عدم رجوع را، اینجا اعتبار کرده رجوع را. مبرر و توجیهش هم میتونیم بکنیم، عقلاییش هم بکنیم. سجده امر مهمی بوده، شارع مقدس در سجده امر مهمی بوده و تکرارش مشکل نداشته. رکوع هم امر مهمه، تکرارش مشکل داشته. اونجا فرموده شک کردی در حال هوی بگو قد رکعتو، اینجا اگر شک کردی در حال نهوض بگو لم اسجد برگرد. اینم مساعد اعتبارم هست، این فرمایش صاحب حدایق که بر تفصیل صاحب مدارک اشکال کرده است. ما میگیم تفصیل درسته، ها شیخ اصفهانی میگه اون تفصیل درسته، این اشکال صاحب مدارک بر اشکال صاحب حدایق بر صاحب مدارک اشکال نادرستیه و توجیه و تفصیل بیان عرفی هم داره، عرف پسندم هست. یه چی نه جمع بین متناقضینه، نه دور از ذهنه، استبعادم نداره. متناقضین که ایشون گفته که قطعا نیست، استبعادم ندارد، لذا ایجور میگیم که یکفی برای جریان قاعده تجاوز دخول در مقدمات غیر که جزء بعد است، الا در خصوص شک در سجده که در حال نهوض اگر شک کرد بایستی برگردد. این مورد اول که نتیجه اون اقوالی که قبلا گفتیم. حالا چه فرمون؟ این بابا جایی که تفصیل داده رو میخوایم درستش بکنیم، اون جای دیگر رو به نحوه توجیهش میگم معقلایت، این در حال هویت بابا زحمت باز نداره، در حال ایستادن هنوز محلش نه، یه زحمتی هم اصلا قاعده تجاوز یه جهتش، اصلا یک جهت قاعده تجاوز تسهیل بر عباده. میگم دیده سجده مهمی تأثیر نکرده، مشکلم که نداشته، بابا اینا واضح در وازاد اشکال نکنید. و اما مورد ثانی میگم شانه با همه مهم نداره دیگه، اینا حکمته، میگیم برگرده حکمته، حکمت مقید نیست. خب و اما مورد عیب نداره، اطلاق داره، برگرد بابا میگم حکمت مبرره، حکمت لازم نیست همه جایی باشه. خب و اما میخوایم تقریب به ذهن بکنیم، استبعاد را بابا غالبا شجوره، چون غالبا یکی بوده اونجا جاری نکرده. خب میگم اون نادره، مشکل در نادره، بله حکمش نه برگرده، هر در دوتام شکن بر اطلاق داره روایت. بابا حکمت حکم دار مدار حکمت نیست، مبرره در همه حکم همینجوری. آقا عده که گفته برای اختلاط میایه، خب بابایی که مرده هیچ دخولی نشده که اختلاط میایه در کار نیست، میگیم بابا حکمت مبرره که قاعده را عام جعل کنه. و اما مورد ثانی نمیگیم لعل برای رفع استبعاد، یکی سجده مهمه که داری شک نکنی. و اما مهمتر نیست دیگه، گفتیم بابا مشکل قضیه زیادی رکنه، از جهت مهمتریش نگفتیم. بابا او که میگه رجوع نکن مشکل زیادی رکنه، این زیادی رکنه رو نداره، هر دو هم مهمن، یکی مشکل داره یکی نداره. بابا میخوایم استبعاد را. خب این مورد اول. و اما مورد ثانی منصوص و حرف اوله، نه تحلیلش با حکمت لازم نیست تعمیم بدیم، تحلیل داریم تعمیم نداریم. و اما مورد ثانی، مورد ثانی هم که اختلف و به اختلاف و اقوال، ولو علا بعض الاقوال دیگه، جایی مورد دوم جایی که شک در جز اخیر بکند و وارد منافی بشود. الان استدبار کرده، الان احداث حدث کرده، شک کرد که مثلا سلام نماز را گفته یا نه. خب بر مبنای شیخ اصفهانی که میگفت تجاوز از محل شرط نیست، یا اونی که تو ذهن ما آمد که اینجام تجاوز از محل صدق می کند، قاعده تجاوز جاریه، فرقی بین جز اخیر و سایر اجزا نیست. مرحوم ناینی هم با اون ادعای که کرد فرمود که جای قاعده تجاوز هست. مرحوم آغازی ها و مرحوم آقای خویی فرمودن نه، اینجا جای قاعده تجاوز نیست. رو مبنای مرحوم آقای خویی جای قاعده تجاوز نیست، چون اون تسلیم مقدم بر مبتل نیست، مبتلم مؤخر از تسلیم نیست. رو مبنای و بیان آغازی ها جاری نیست، چون مبتل مؤخر از جز اخیر نیست. بیان کرد گفت جوازش متأخر از اویه، نه اصلش. خب قاعده تجاوز الا یختلف و به اختلاف این مبانی، آیا قاعده فراق جاری می شود یا نه؟ این رو قبلا بحث کردیم. علل مبنا قاعده فراق جاری می شود، مرحوم آقای خویی فرمود قاعده فراق جاری می شود چون بعد از آوردن مبتل فراغ حقیقی از نماز پیدا شده است. مرحوم آقای خویی که فراغ حقیقی بود به این بیان می گفت که قاعده فراغ مجال دارد. رو مبنای فراغ بنایی که اونم فراغ حقیقی بود در حقیقت، رو مبنای فراغ بنایی اگر وارد ای با تفصیل داد. در فراغ بنایی باید مکلف خودش را فارغ ببیند، یعنی ببیند دیدن از باب طریقه ها. کان فی حالت اخرى، سار فی حالت اخرى. بنابر فراغ بنایی باید تفصیل داد. اگر محقق بود فراغ بنایی، خب اینجا جای قاعده فراغ هست، و اگر فراغ بنایی محقق نبود جای قاعده فراغ نیست. ثمره داره که آیا قاعده تجاوز جاریه یا نه، ثمره داره. اگر همه جا قاعده فراغ جاری بود ثمره نداشه، لا قاعده تجاوز نباشه، خب قاعده فراغ. ولی چون رو مبنای فراغ بنایی باید تفصیل بدهیم بین بنای بر فراغ و عدم بنای بر فراغ، این مسئله ثمره پیدا می کنه که آیا اینجا مجالی برای قاعده تجاوز هست یا نیست. رو این حسابه که یه فرعی رو در عروه مطرح کرده، علما بحث کردن. اون فرع که مصداق بحث ماست، شخصی در حال سجده خوابش گرفت، بعد که از خواب بیدار شد چند دقیقه خوابید، شک کرد این سجده ای را که در اون سجده خوابید آیا سجده شکر بود بعد از نماز بود، یا این که سجده آخر نماز بودی داخل نماز بود و خوابش گرفته، وارد مبتل شده است خواب، شک داره سلام گفته یا نه، شک داره جلوتر تشهد خونده یا نه، شک داره جلوتر سجده دوم نماز را آورده یا نه، همه اینا رو شک داره. مرحوم ناینی میگه قاعده تجاوز جاریه، میگیم نماز صحیحه. جز اخیر، کلمه جز اخیر منحصر به سلام نیست، اخیرها را هم میگیره، اخیر جنس اخیر، سه تا اخیر اب نداره، مراد در وسط نیست که جز بعدی را بعد آورده، مراد اینه. خب جا وسط نیست دیگه، شک داره در جز اخیر، منتها جز اخیر اینجا سه تایه، یک مبنا یکیه، نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. حالا جز اخیر اینجا سه تایه، سلام، تشهد، سجده، همه اینا اجزا اخیره این دیگه. بابا قوام جز اخیر به احراز فراغ حقیقی و عدم فراغ حقیقیه دیگه. الان شک داره این اجزا اخیره را آورده یا نه، قاعده تجاوز بر مبنای ناینی که می گفت ورود در مبتل شدی صدق می کنه جاوستن جاری می شود. رو مبنای مرحوم آقای خویی، رو مبنای مرحوم آغازیا، قاعده تجاوز مجال نداره. خب قاعده فراغ چجور؟ قاعده فراغ بر مبنای مرحوم آقای خویی مجال داره، میگه و حقیقتا از نماز فارغ شده، متشک داره نماز صحیح یا باطله، قاعده فراغ میگه صحیحه. ایشون فراغ را حقیقی میگرفت، اون مفروغ عن را میگفت اما صحیح و فاسد. اما رو مبنای فراغ بنایی اینجا باید تفصیل داد. این که شخص در سجده خابیده به اختیار خودش در حال سجده بذاره چرتی بزنیم، همین در حال سجده یک چرتی بزنیم، اختیار کرد خواب را، اختیار کرد خواب را، اختیار خواب خروج از عمل سابق است و ورود در حالت اخراست. قاعده فراغ جاری می شود. اگر کسی به اختیار خودش خواب را انتخاب کرد، خرج از اون عمل و دخل فی حالت اخرى. یقین او وقتی سرش گذاشت گفت یک چرتی بزنیم. حالا که چرتش تمام شد و خوابش تمام شد، راستی ما که تصمیم گرفتیم یک چرتی بزنیم خوابیدیم، آیا او سجده آخر نماز بود که این انتخاب رو کردیم و این اراده را کردیم، یا نه او سجده ما سجده شکر بود؟ شک داره اون سجده شکر است یا سجده آخر نماز است، ولی خوابش ان اختیارن بوده. همین تفصیل در عروه عصا، اگر خوابش ان اختیارن بود عیبی نداره، قاعده فراغ جاریه دیگه. الان فرق به حالت اخرى، خواب حالت اخرای دیگه، خرج از او و دخل فی حالت اخرى. و اما اگر نه، خواب را اختیار نکرده، بنا نگذاشته که بخوابه، فراغ بنایی نیست، بنا نگذاشته که بخوابه، شک داره، اختیار همینطور بدون اختیار خوابش گرفت، بدون اختیار خوابش گرفت، در اثنا عمل شاید بدون اختیار خوابش گرفت، فراغ را احراز نکرده. فراغ بنایی اینه که مکلف از حالتی خارج بشود به حالت دیگری. نه خب خارج نشد اون علی سبیل الاتفاق. اگر بدون اختیار اینا را تصورش میکنه، اگر بدون اختیار خواب، یقین داره بدون اختیار تو سجده دوم خوابش گرفته، فارغ نشده از نماز که. فراغ بنایی باز خودش را در حالت دیگر، خودش در حالت دیگر ببیند، فراغ واقعی ها، خیالی نیست، خودش را در حالت دیگر ببیند منافیه، صحبت منافی نداریم که، منافیه فراغ میشه آدم در اثنا عمل قبل از فراغم خواب برش غلبه کنه دیگه، فراغ نیست که. میگن نمیگن فارغ شده از نماز، همیره داریم صحبت میگیم. اگر یقین داره بدون اختیار خوابش گرفت، کی میگه از نماز فارغ شده؟ الان شک داره بدون اختیاره که فراغ صدق نکند، با اختیاره فراغ صدق بکند. چون شک دارد در موضوع قاعده فراغ، با شک که در فراغ لا مجال برای قاعده فراغ. اینه که اگر قاعده تجاوز را مثل معروم آغازیا قاعده تجاوز را قبول نکردی، فراغ را هم فراغ بنایی دانستی، خدا آغازیا این فرع را داره دیگه، میگه اینه که ما حکم میکنیم در اون فرع معروف به بطلان صلات. چرا؟ چون قاعده تجاوز مجال ندارد، وارد جزء مترتب نشده ای. قاعده فراغم مجال ندارد در جایی که اختیار نباشه ها، اختیار را احراز نکرده، شاید اختیارن بوده، شاید همینطور بدون اختیار خوابش گرفته، چون احراز نکرده فراغ را، مجالی برای احراز نکرده را دریابید. اگر با اختیار خودش از روی عمد در وسط نماز بخوابه، قطعا نمیگن فرق از صلات، میگن در اثنا نماز خوابید. الانم احتمال میده اینجور بوده، احتمال بوده ان اختیارن بوده، احتمال میده لا ان اختیارن. اینه که فرموده در این فرق معروف ما قائل می شویم به بطلان صلات. اینی که اون در بحث قاعده فراغ می گفتیم طبق فرمایش مرحوم آقای خویی مسئله زیق می شود، حالا اصلاحش بکنید، نه بین مسلک مرحوم آقای خویی که می گفت فراغ واقعی، فراغ حقیقی به معنا قابل تدارک نباشد، ایشون اینجور معنا می کرد فراغ را، بین مبنای ایشان و مبنای دیگران که فراغ به اصطلاح بنایی می گفتن عموم خصوص من وجه، یه جاهایی فراغ به نظر ایشان هست به نظر مشهور نیست، یه جاهایی خیلی جاها اون وقت اینش میشه خیلی خیلی از جاها فراغ به نظر مشهور هست و به نظر ایشان نیست. نسبت بین این دو مبنا عموم خصوص من وجه، ملاحظه بکنید این فرع را با تعلیقاتی که ممکنه یک کسی دیگه در این فرع بانک فراغ بناییه ممکنه باز از یه جهت دیگه اشکال بکند، فعلا از جهت فراغ بنایی و فراغ حقیقی داریم صحبت میکنیم، وگرنه از جهات دیگه هم این فرع مشکل داره که در ادامه جهات تالیه خواهد آمد. اینم مورد ثانی. آره درسته، من لذا گفتم زیاد نادره، نادره قبوله، اون حرف درسته، اون که ما گفتیم آقای خویی نظر زیغه خیلی جاها مشهور قاعده تجاوز قبول دارن، ایشون قبول نداره، یه موارد خیلی نادری فراغ را، یه موارد خیلی نادری هست که بر مسلک مشهور قاعده فراغ جاری نیست، ایشون آمده گفته قاعده فراغ جاریه. این مورد دوم. و اما مورد سوم، اجازه بده خیلی طول کشید، مورد سوم اینه که انسان وارد بشود به جزء، به فعل، جزء نمیگیم غلط، به فعل مترتب، ولی اون فعل مترتب جزء نباشد، نه جزء واجب نه جزء مستحب، وارد بشود در غیر مترتب که اون غیر مترتب لا جزء للواجب ولا جزء للمستحب، مثل این که وارد تعذیبات شد شک کرد که آیا سلام رو گفته یا نه، مرحوم ها شیخ اصفهانی دوباره میگه قاعده تجاوز مجال داره، گذشتی دیگه، مرحوم آغازی ها و ناینی هم میگن قاعده تجاوز در این مورد مجال داره، برای گذشتن از محل کفایت میکند ورود در غیر مترتب، غیر لازم نیست جز باشه، غیر مترتب. مرحوم ناینی بیان اضافه هم داره مضافاً به اون بیان عامش که اینجا صدق می کند، خرجت عن شیئن و دخلت فی شیئن آخر، مضاف به اون بیان عام یه بیان دیگه هم دارد و اون بیان دیگه اینه که میگد که خب چجور در اذان و اقامه بانک جزء نماز نیستن قاعده تجاوز مجال داره، شک کردی در اقامه بودی شک کردی در اذان، نفس صحیحه زراره، شک کردی در اذان و انت فی الاقامه بگو انشالله اذان گفتم، با اینکه هر دو خارج از نمازه، خب اینجا لااقل یکیش که داخل نمازه، اگر بهتر از او نباشه مثل او که هست دیگه، شک داری در تسلیمه و انت فی التعقیبه، این دیگه از او که کمتر نیست. اینه که مرحوم ناینی اضافه کرده برو بیان عامش، برو بیان عامش اضافه کرده این بیان خاص را. در مثوال اصول جواب داده از این بیان خاص، فرموده نه قیاس مع الفارقه، ما در اذان و اقامه قبول داریم کما این که سیه فرموده. چرا؟ چون موضع اذان قبل از اقامه است، جاش قبل از اقامه دیگه، اول اقامه بگی بعد اذان باطله. جای اذان قبل اقامه است، جای اقامه هم بعد الاذانه. شرط صدق تجاوز از محل محققه، قبلیت المشکوک بعدیت الغیر. حالا عرض می کنم، مثل نگاش نکردید، فرموده این منافاتی هم نداره که اقامه تنها مستحب باشی، منافات با این نداره. چرا؟ چون ای که میگوییم اقامه بعد از اذان است، یعنی فرد افضلش، فرد افضل اقامه بعد از اذان دیگه. اقامه بعد از اذان یه افضل است از اقامه‌ای که بی اذان باشد. ترتب غیر کافی همین مقدار. برای ترتب غیر فقط ما میخواهیم این بعد از او باشه، ولو به لحاظ افضلیتش لا اصلش. اینا تو مثال اصول است. و هازا به خلاف سلام و تعقیبات. درست تعقیبات بعد از سلامه، اذا سلمت اذا فرغت از صلاتت، این تعقیب را بخوان اون تعقیب را بخوان، تعقیبات بعده، اما بعدیت کافی نیست. سلام قبل از تعقیبات نیست، حتی به نحو افضلیت شم نیست. اینجا شرط سلام قبلیت تعقیب نیست. سلام گفتی تمام شد دیگه، اگر ثوابی هم داشته کم زیاد تمام شد. تعقیبات بعدش یک مستحب آخریه، ربطی به اون سلام نداره، فقط جایش بعد از سلامه، بعد الفراغه. فرموده یا ناینی، فرق است بین اذان و اقامه با سلام و تعقیبات. این که شما قیاس میکنید سلام و تعقیبات را به اذان و اقامه که در نص آمده و منصوصه، میگی از او کم نداره؟ میگیم چرا از او کم داره؟ این قیاس شما مع الفارقه. یه بنا، یک مبنایی را ریخته، مجبوره دیگه اینا را حلش بکنه و جواب بده. ولیکن در ذهن ما اینه که اینا بافی به بافیدنی ها بیشتر شبیه تا واقعیت. این که بگوییم اذان و اقامه با سلام و تعقیب فرق می کنن. در اذان و اقامه، اذان قبل از اقامه است، اقامه به لحاظ افضلیتش بعد از، به لحاظ افضلیتش ها نه اصلش، بعد از اذان است. اینا را ما نمیتونیم بفهمیم، اینا به بافیدن شبیه تره. یعنی اگر یک کسی اول اذان گفت بعد اقامه گفت، اقامه ثوابش بیشتره از اونجایی که اذان نگه فقط اقامه بگرد. اینا ذهن ما اینا چیزای موهومیه. اقامه خودش عبادتیه، ثواب خودش داره. حالا اگر اذان جلوتر آمد، خب یک کسی ممکنه در نمازم همینجور ادعا بکنه، بگه نمازم اگر وقتی تعقیبات خوندی، نماز میشه نماز مع تعقیبات افضل میشه، او تازه بهتر ازیه. نماز مع تعقیبات حالتش بهتر از اذان، از اقامه با اذان. این که ایشان فرموده، بله خب، نه بعید نیست، همین ارتکاز همین جور میگه، ما هم تو ذهنمون همینه، اولویت داره نماز با تعقیبات. این که نماز قبل از تعقیبات باشه ثوابش بیشتره، ما چی ادعا نداریم، ما قطعی نمیگیم، ولی به ذهن نزدیکتر میاد که تا این که بگوییم که بله نه اقامه بعد از اذان ثوابش بیشتره. مشکل درسته ها، مشکل اذان و اقامه تأخر اقامه یه، ایشون میخواد تأخر اقامه رو حل کنه به ثواب بیشتر. مشکل سلام و تعقیب تقدم سلامه. خب ممکنه ما بگیم بعیدم نیست، از ذهنم دور نیست که نماز که تقدم داشته باشه بر تعقیبات افضل میشه اون نماز. پس نماز محل ولو افضلش، محل افضلش قبل از تعقیباته. اینا رو نتونستیم باور کنیم، این توجیهاتی را که مرحوم آقای خویی در مسبال اصول فرموده. البته عمدش همو قاعده عامه ها، اینا قاعده عامه، ما کار نداریم به صحیح صد و صحیح زراره. قاعده عامه میگه اذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیره. ببینید همینجور میفهمید یا نه، همینجور دونه دونه دیگه، به طور طبیعی اول عرضم به خدمت شما تکبیره، قرائت، رکوع، سجود، بعد قاعده را بیان کرد. این قاعده همینجور که به اجزاء نماز، ذهن عرفیتون تیز بکنید، این قاعده همونطور که به اجزاء نماز تطبیق میشه، بول لواحقش هم تطبیق میشه. اذا خرجته، خرجته از نماز به تعقیبات. خیلی بعیده که اذا خرجته تا به سلام که رسیدی وارد تعقیبات شون جر نگیره، نه عرفی نیست. خب اینم مورد سوم و مطالبی که راجع به مورد سوم. اما مورد چهارم، اصلا آقای خوی عرفر نمیزنه، خودتون میگید درست نمیگید، چون مشکوک اصلا وجوب استحباب که از خطاب خارج، اینا احکام عقلیه را با اختلافشون در احکام عقلیه اونا معنا نداره که موجب بشه. خب و اما مورد رابع، آروم آروم واضح میشه که فرقی بین واجب و مستحب، مستحب و واجب، کلاهما مستحب، کلاهما واجب نیست. و اما مورد چهارم مستحبات اثناء واجب ماست. مستحبات اثناء واجب ما، ما الان مستحب خارج از واجب را بحث کردیم، تعقیبات. مستحب متأخر از واجب، مترتب بر واجب. حالا ما میخواییم بحث بکنیم مستحبی که داخل واجب است، مثل قنوت. کسی در حال قنوتش شک کرد قرائت خونده یا نه، کسی در حال استعاذه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شک کرد که آیا تکبیر گفته یا نه. خیلی زیاده دیگه، مستحبات نماز زیاده. شک بکند در فعل واجب بعد از دخول در مستحب اثناء العمل، این اثناء خصوصیتی داره که جداش کردیم. کسی اگر سوره را مستحب بدانه، مثل خود معروف آقای خویی میگه مقتضای جمع بین روایات اینه که سوره واجب مستحبه، حمد واجبه، فاتحه واجبه، سوره مستحبه. اون تا فتوا نداده دیگه، خوفن از مخالفت مشهور گفته الاحوت وجوبن که مصلی یک سوره کامل در نماز بخواند. اصل خوندنش هم احتیاطه، کاملش هم احتیاطه. خب بر مبناییشان اگر کسی در سوره بود شک کرد که آیا فاتحه را خونده یا نه، آیا جای قاعده تجاوز هست یا نیست. همه مبانی جز مبنای مرحوم آقای خویی میگن قاعده تجاوز مجال دارد. مرحوم سید فرموده اگر در حال قنوت شک کرد قرائت خونده یا نه اعتناب شکش نکنه. خود آقای خویی میره آورده فرموده سید این را آورده ولم یعلق علیه احدون، همه قبول کردن، ولیکن این درست نیست. ایشان طبق مبنای خودش میزانی را که خودش آورده میگه اینجا قاعده تجاوز خیلی داره زیغش میکنه قاعده تجاوز را. حالا خارج از نماز قاعده تجاوز نبود، مبطل نبود، یکی داخل نماز دیگه. گفته مجالی برای قاعده تجاوز نیست. چرا؟ گفته قاعده ما تطبیق نمی کنه. ملاک در جریان قاعده تجاوز اینه که مشکوک اعتبر مقدما و غیر اعتبر مؤخرا. اینجا درسته که غیر اعتبر مؤخرا، قنوت بعد از قرائت، سوره بعد از وجوب، درسته قنوت اینها اعتبرت، این اینایی که الان مستحبات داخل نماز اینا اعتبرت مؤخرتن از اجزای قبل، ولی مشکوک لم یعتبر مقدما. شرط صحت قرائت این نیست که قبل از رکوع باشی، که شرط این نیست که قرائت بخون صحیحه میخوای رکوع بکنی یا نه. شرط صحت تکبیرت و الاحرام این نیست که قبل از استعاذه باشه. تکبیره شرطش قبل از استعاذه نیست، فوقش استعاذه شرطش مثلا قبل از بعد از تکبیره. فرموده که اینجا قاعده تجاوز مجال نداره، لم یعلق علیه احدم، لیکن مجال تعلیقه هست و فرموده اینجا جای قاعده تجاوز نیست. خب در این مورد چهارم یک داستانی مطرحه، اینا رو از هم جدا می کنیم به خاطر این جهته، و اون داستان جزء مستحب. آیا جزء مستحب در واجب معقول هست یا نیست؟ مرحوم آقای خویی مبتنی کرده است جریان قاعده تجاوز را بر مبنای خودش، مبتنی کرده است بر جزء مستحب. آیا جزء مستحب معقول یا نه؟ فرموده اگر جزء مستحب معقول بود بله درسته، جزء مستحب دیگه. اگر گفتید سوره جزء مستحبه پس فاتحه اجزا اینجوری هم دیگه چینششان، پس فاتحه باید قبل او باشه، اینم که باید بعد از او هست دیگه. اگر گفتید قنوت جزء مستحبه، معنای جزء مستحبه یعنی در این چینش قرار گرفته، شارع فرموده کبر اقرا ارکع اسجد اقرا وقنوت، این وقنوت آمد در این گردونه قرار گرفت. شرط جزئیت قرائت برای نماز اینه که مقدم بر این قنوت باشه. معنای جز اینه دیگه، وقتی گفتیم دیگه اجزا، گفتیم تمام مبانی بر اجزا منطبقه، چون اصلا معنای اجزا اینه. اگر گفت این جزءه یعنی این باید مقدم بر او باشه، او باید مؤخر از او باشه. نه چینش نکرده دیگه، اصلا معنای جزء مستحب داریم یعنی همینه، چینش کرده یا نه، در چینشش اینو نیاورده، بعد گفته خب بعد از من در او واجبش اون اجزا واجبه را آورد. بعد آمد گفت خب قبل از قرائتم مستحب استعاذه بگی، بعد از رکعت دو قرائت رکعت دومم مستحب قنوت بگی. میگن این نه، اینا مستحب در ظرف واجبند، نه جزء این، نه جزء این واجب. میگه جزء واجب محاله، مستحب محال جزء واجب باشد. تناقضه، هم مستحب هم جزء واجبه، تناقضه. جزء مستحب فرموده معقول نیست، تناقضه. چون جزء مستحب معقول نیست، همه اینها میشن مستحب در ظرف واجب، نه جزء واجب. اگر جزء واجب بودن قاعده ما منطبقه، ظرف بودن قاعده ما منطبق نیست. ملاحظه فرمایید، نکته فنی خوبی دارد. تتمه کلام فردا بس.